بسم الله الرحمن الرحیم. در کنار کارهای سخت افزاری، کار اصلی کار نرم افزاری است. یعنی همین که الان اونا میخوان گفتمان سازی بکنن، این طرف هم باید کسایی باشن بتونن شعارهای درست رو به مردم معرفی کنن، تفکیک کنن شعارهای درست از غلط، روشهای درست از غلط رو بگن. حالا باز همینجا وارد بحث خودمون بشیم، چون در آستانه انتخابات مجلس هستیم. من به ذهنم آمد بهترین بحث اینجا ذره بین گذاشتن رو تاریخ خود ماست. حالا این دوره اخیره که هممون خودمون دیدیم و داریم میبینیم، اما این که به لحاظ تاریخی چه اتفاقی افتاد، به لحاظ ایدئولوژیک چه اتفاقی افتاد. یک دو سه هفته پیش هم سالگرد شهید مدرس و بعضی از بزرگان مشروطه و اینا بود. من یکی دو تا سند تاریخی آوردم خدمت رفقا که چطور به نام همین شعارهای، یعنی همین وضعیتی که الان کشورهای عربی دارن و خود ما هم قبلا تجربه کردیم، چطور یک عده‌ای ممکنه بیان وسط میدون فداکاری بکنن، یک عده دیگه بیان به جای اینا حرف بزنن، به جای اینا حرف بزنن. یعنی اگه شما الان مثلا برید تاریخ مشروطه و شروع مجلس رو که اصلا مجلس اول و دوم چطور تشکیل شد، نه به معنای حزب الف و به و اشخاص الان عرض نمیکنم، به معنای کسایی که تو فعالیت سیاسی مکتبی هستند، دنبال اهداف مکتب هستند و کسایی که دنبال افکار غیر مکتبی یا دنبال منافع خودشونن. حالا که اینا یک جور هم نیستن، دو دستن. ممکنه کسی صادقانه هم عمل کنه و فداکاری کنه، اما مبلاش غلطه، خط فکریش غلطه، ولی خودش آدم بدی نیست، در خطای محض قرار میگیره. تا کسانی که نه اصلا از اول کاسبن، تو هر نهضت اجتماعی وارد میشن ببینن چقدر کاسب میشن و هر کاری هم ازشون بر بیاد انجام میدن، تفکیک اون دو تا از هم و بعد تفکیک اون دو تا از این جریان. و اینکه چطور همین مشروطه، شما اگه ملاحظه بفرمایید مجلس وقتی که تأسیس داشت میشد و اینا، اینکه چجور میشه یک کسان دیگه تو صحنه فداکاری میکنن، یک کسای دیگه میان تو دهن اینا حرف میزنن، به اینا میگن شما چی میخواین، خودشون میدونن چی میخوان اول، بعد یه کاری میشه امر بر خود اونا و در طول تاریخ مشتبه میشه که اینا چی میخواستن. یه وقتی صحابی سابقه زیاد داشت تو انقلاب دیگه، گفت که ما میدونستیم چی نمیخوایم ولی نمیدونستیم چی میخوایم تو انقلاب. گفت ما تو انقلاب زمان شاه، تو مبارزات علیه شاه و اینا، می دانستیم چه نمی خواهیم ولی نمی دانستیم چه می خواهیم. می دونستیم شاه رو نمی خواهیم، اما ای که چی می خواهیم دقیقا نمی دونستیم. ولذا همو کسایی که بعد انقلاب همه با هم درگیر شدیم، خب قبل انقلاب همه کنار هم بودیم تو زندان و تبعید و مبارزه و جلسات و اینا. قبل انقلاب این تفکیکا خیلی نبود دیگه. من یادم تو همین مشهد، سن ما کم بود ولی یادم از جلساتی که همین مشهد گاهی منزل پدری ما و اینا بود، من یادم توی جلسه سال 55 6 و اینا، ما البته سنمون کم بود، تو جلسه چای میدادیم، گاهی هم میشستیم گوش میکردیم ببینیم چی میگن و اینا. من بعدها که تو تحلیل میکردم تو ذهنم بعد انقلاب اینا، میدیدم تو این جلسات اگه کسی مینشست اصلا سخت متوجه میشد که اینا به لحاظ فکری مکتبی چقدر با هم فاصله دارن، چون تو جلسات عالم مجاهد دینی بود، روحانی کاملا اصولگرای دینی بود، روشنفکر مذهبی لیبرال مذهبی بود، روشنفکر لائیک بود، آدم چپ هم بود، جبهه ملی بود، نهضت آزادی بود، روحانی بود، فلان. تو جلسات می‌بینی مثلا خود آقا بودن، مرحوم شریعتی بود، مثلا امیر پرویز پویان که از رهبرای چریکای فدایی بود او هم میامد، یا بچه‌های احمدزاده، مجید و مسعود احمدزاده که بنیانگذارای چریکای فدایی خلق بودن با گروه جزنی. جبهه ملی بود، نهضتی بود، آدمای بسیار متدینم که اصلا بدون قصد غربت هیچ کار نمی‌کردن بودن. اونجا که می‌نشستن همه فقط بحث می‌کردن تو جلسات راجع به اخبار سیاسی و که مثلا رژیم چه کار کرد، دستگاه فلان جایی کار کرد، حالا با چه کار کرد اینا. هرچه به انقلاب نزدیکتر شد و به پیروزی، اولین اختلافات سره که تو راهپیمایی چه شعارهایی داده نشه. بعد به محضی که انقلاب پیروز شد اختلافات اینا شروع شد. من یادم همین جلسه اینا که از تیپای کانون نشر حقایق مرحوم شریعتی پدر تا جریان های مختلف دیگه همه بودن، علما هم بودند و اینا، این جلسه با فاصله کوتاهی بعد از پیروزی انقلاب من یادمه که اینا دعوا میکردن دیگه با هم کاملا و اختلاف افتاد و جدا شدن، شروع کردن علیه هم دیگه فعالیت کردن. این خیلی طبیعیه که تا قبل از پیروزی رو جزئیات کمتر بحث میشه، بعد از پیروزیه که اختلافات شروع میشه. همین مجلس، انتخابات مجلس، مجلس اول که تشکیل میشه زمان مشروطه، اول ابتدا میبینید که، یا اصلا اصل خود مشروطه، شیخ فضل الله نوری، آقای بهبهانی، آقای طباطبایی، علمای نجف، مرحوم آخوند خراسانی، مازندرانی، آقای نائینی و دیگران و روشنفکرای لایک، همه اول یه چیز میگن، همه یه چیز میگن. خود شیخ فضل الله که اصلا جلودار مشروطه بوده در تهران، ایشون 30-40 سال مجتهد بزرگ تهران بود دیگه، و خود شیخ فضل الله، مرحوم شیخ فضل الله میگه اصلا مشروطه رو من به آقای بهبهانی و طباطبایی یاد دادم، که حالا اینا شدن رهبران مشروطه، بنده شدم ضد مشروطه، من می آقایون آوردم تو صحنه. یعنی اول همه یه چیزو میگن، بعدی که یکم پیش میرن دستبندی ها به طور طبیعی شروع میشه. گفتمان سازی اگر از دست نیروهای انقلابی و اسلامی خارج شد، یعنی نتونی درست گفتمان سازی بکنی، مسیر رو پیش ببری، کادر سازی و گفتمان سازی بکنی، انقلاب رو میقاپن. انقلاب مشروطه رو دقیقاً روز روشن دزدیدن، قاپیدن. قاپیدن بهتر از دزدیدنه، چون دزدیدن یواشکی نصف شب، قاپیدن همون روز روشن ازت میگیره میره. اینا قاپیدن انقلاب رو. این اتفاق توی انقلابای عربی کاملا ممکنه بیفته، چون که در انقلاب خود ما، خب اگه امام نبود، همون اول ترتیب انقلاب داده بودن رفته بود. یا توی مثلا به خصوص دهه گذشته، خب اگر رهبری نبود، هوشیاریش و دقتش اینا نبود، تو صحنه بودن و مردم پایکار نبودن، بازم رفته بود دیگه. آخرین نمونهش همین قضیه نوئده با این حضورها. من چند تا سند تاریخی آوردم برای که حالا خیلی وراجی نکنیم، فقط اینا رو براتون بخونم. حالا ممکنه دوستان دیده باشن، ممکنم ندیده باشن. گفتیم حالا سرتون شلوغ گرفتارین، به جاتون ما چند تا سند بیارم خدمتتون. در مشروطه میدونن اصلا شعار مشروطه رو مردم و علما نداده بودن، اینا که انقلاب کردن. اونا که انقلاب کردن تو خیابونا اومدن، شعارشون عدالت خانه بود. گفتم ما عدالت میخوایم و عدالت خانه میخوایم. یک، استبداد داخلی نباشه. دوم، استعمار خارجی پای انگلیس ها و روس ها اونها از ایران باید بره بیرون. این اصلا مطالباتشون همین بود. تعبیر نمیدونم کنستیتوسیون و اینا اصلا کسی نمیدونست چیه. جالبه اولین بار این شعار در سفارت انگلیس داده میشه. اصلا کیا آمدن محل تحسن متحسنین مشروطه رو از حرم حضرت عبدالعظیم، شاه عبدالعظیم و از حرم حضرت معصوم در قم، گفتن آقا اینا دوره، همین نزدیک یک جای بهتر برای تحسن است، بردن سفارت انگلیس. یعنی محل تحسن مشروط خواهان که حرم حضرت عبدالعظیمه و حرم حضرت معصومیه، چجوری یه مرتبه میشه سفارت انگلیس و چجوری رهبراش عوض میشن. اونا که تو خیابون آمدن درگیر شدن تو مسجدها، تو نطقها، تو بحثها، اولین بار اونا شعار دادن علیکم، یه مرتبه گم میشن. یک کسای دیگه از راه میرسن میشن سخنگو، هزینهش اونا پرداختن، نونش اینا خوردن. حالا اصلا بحث نون خوردن نیست، بحث این که کی یه مرتبه بیاد. یعنی ببینین ماشین داره سوخت مصرف میشه، هزینه میده، یه عده دارن هول میدن، یه عده تعمیر میکنن، همه کاراشو میکنن، یه مرتبه یه کسی بره پشت فرمون یکی دیگه بشینه. این مسئله که اتفاق ممکنه بیفته توی انقلابهای عربی اینه که یک کسای دیگه بیان پشت فرمون بشینن و ببرن. چون متن توده مردم که میان تو صحنه حتما اغلبشون با انگیزه های دینیه، با انگیزه های ضد استعماریه، ضد دیکتاتوریه، ضد اسرائیلیه. توده مردم اینجوریان، لازم هم نیست خیلی ایدئولوژی بدونن. مگه مردم ما موقع انقلاب ایدئولوژی کسی میدونست اصلا؟ همین الانش نمیدونن خیلی ها. او زمان کی میدونست؟ او زمان که آمدیم توی صحنه تو انقلاب، درس ایدئولوژی اصلا از امام برای ما که ما مثلا ما بحثای ولایت فقیه امامه که دقیق پیگیری نکرده بودیم ببینیم ادله کلامی و فقهی ایشون چیه، آیا مسیر به لحاظ نظری نه حرف درستی را افتو بیاد تو میدون. اما بعد کسایی آمدن عوض کردن، علما و به خصوص شیخ فضل الله تو حرم حضرت عبدالعظیم تحصن کرده بودن و یه دم رفتن مهاجرت کردن قم، حرم حضرت معصومه، تحصن علیه حکومت و علیه کسایی که ضد مشروطه. از این طرف یه عده‌ای در تهران گفتن آقا راهای دور چرا بریم، بعدم چرا مسائل رو چیزش میکنه، نمیشه آخوندی و سنتی اینا یه مقداری بروز باشیم و اینا روشن فکرانه کمی کار بکنیم. روشن فکرانه ترین روشن فکری ترین جا هم سفارت انگلیس بود، چون این از یک طرف دیکتاتوری را مینداختن و کودتا تو کشورا غارت میکردن تو قرن 19، از یک طرف روشن فکری ترین شعارهای دنیا را میدادن، اصلا شعار مشروطیت، شعار حقوق بشر، آزادی، دموکراسی، اینا همه عمدتا نظریه پرداش انگلیسی بودن. تو همون قرن 19 این حرفا از انگلیس به جای دیگه ترجمه میشد که انگلیس در همون قرن 19 تمام دنیا رو به خاک و خون کشیده. یعنی یک ملتی که کل کشورش دو وجب بود قوی ترین قدرت جهان بود دیگه، یعنی از آمریکای لاتین تا شرق آسیا کل دنیا. اصلا یه حرف هارون الرشید رو ملکه انگلیس تکرار کرد، هارون گفته بود آفتاب در سرزمین ما غروب نمیکنه، زمان بنی عباس. ملکه انگلیس هم دومین نفری بود که یه حرف رو زد و اینم راست میگفت. وقت تمام دنیا رو به خاک و خون کشیدن، روشنفکرترین شعارا رو میدادن. سفارت انگلیس گفت آقا هر کس طرفدار آزادی و چیزا، همین کارا الان هم دارن میکنن دیگه، مگه همین نمیکنن عیناً؟ مگه تو همین فتنه 88 دقیقاً سفارت انگلیس کانون مدیریت توطئه نبود؟ مگه همین الان تو کشورهای عربی اینا مرکز توطئه آمریکا و انگلیس. زمزمه بست نشینی در سفارت انگلیس و تحصن در سفارت انگلیس به جای حضرت عبدالعظیم و حضرت معصومه، بیایید اینجا و شاه رو وادار میکنیم درخواست علما و اینا رو بپذیره. کسی که شاهد ماجرا هست تعریف میکنه، این که دارم میگم این سنده که چطور شعارا رو عوض میکنن، محل تحصن عوض میشه، رهبری عوض میشه، انقلاب قاپیدن چجوریه. ضیاءالدین دوری شاهد عینی ماجرا میگه در سفارت انگلیس تا آن روز سخن از عدالت و اسلام و مبارزه با کفر و استعمار و استبداد بود، از اون روز به بعد برای اولین بار کلمه مشروطه را به عنوان ترجمه کنستیتوسیون ما در سفارت انگلیس شنیدیم. لفظ مشروطه را اعضای سفارت به متحسنین تعلیم دادند و آنها هم همون را خواستند. بعد از آن شنیدم یکی فریاد زد ما مشروبه میخواهیم، دیگری فریاد کرد ما مشروطه میخواهیم. نمیدونستم چی هست. کارکنان سفارت به زیرکی مشروطه خواهی را به زبان مطالبه عمومی مطرح کردند. گفتن شما میدونین چی میخواهیم؟ همین حرفا که میزنین چیه در واقع میخواهیم؟ بله، شما کنستیتوسیون میخواهیم، یعنی مشروطیت لایک غربی. شما این رو میخواید، این چیزایی که میگید ما آزادی میخواییم، ما استقلال میخواییم، ما پیشرفت میخواییم، ما چی میخواییم، خلاصش اینه، همه تون از حالا بگید این رو میخواییم. بعد اونجا میگه برای اولین بار جمعیت یک صدا فریاد زد مشروطه مشروطه. تغییر شعار، تغییر گفتمان، تغییر محل تحصن، تغییر رهبران. بعد میگه که کاردار سفارت از متحسنین پرسید حالا بعد از این توضیحات که گفتم که شعار میدید مشروطه، فهمیدید مشروطه چیست؟ خودش که یادشون داده از اونا میپرسه فهمیدید مشروطه چیست؟ از چند نفر میپرسه نمیفهمن، نمیتونن توضیح بدن، نمیدونیم چی داری میگی شما اینا، فقط همی که شما میگی همی قبوله. ببینید از کجا شما اصلا اسم این قضایه رو گذاشتن بهار عربی برای چی بود؟ که رهبری گفت بیداری اسلامی، نه بهار عربی. بهار عربی مثل که اینا میگفتن بهار پراگ زمان چکسلواکی که اولین قیام های به اصطلاح مردمی علیه حزب کمونیست اونجا شد که شوروی ارتش را آورد و لتو پارشون کرد، اسمش گذاشتن بهار پراگ. بهار پراگ یعنی بهار عربی، یعنی اینا یک تلاشایی است برای دموکراتیزه کردن کشور عربی. شما تا حالا نوکرای ما بودید در گفتمان سنتی مذهبیتون و سلطنت و استبداد و اینا، از این بعد باز میشید نوکرای ما در گفتمان مدرن با گفتمان دموکراسی. این یک خطره. که در نقاط خاص شعارا و ادبیات اینا عوض شه. خطر دیگه که عرض کردم مسئله نرم افزاری خیلی مهمه، این که میگم هم راجع به انقلاب عربی هم راجع به انقلاب خود ما. تو انقلاب خود ما این اتفاق بارها افتاد. آقا یادتونه دهه گذشته شعارای انقلاب اصلا داشت عوض میشد، شعارای دیگه دادن، یک شعاری دادن که اصلا هیچ وقت شعار انقلاب، مثلا جامعه مدنی کجا تو شعار انقلاب ما بوده؟ اصلا جامعه مدنی یه تعریف خاصی داره تو گفتمان لیبرال سرمایه‌داری. یک مرتبه شعارا میاد شعار تو سیاست خارجی، شعار تنش زدایی اصلا یک کجا آمد؟ اصلا ما شعار تنش زدایی داریم در اسلام یا در صحبت‌های امام؟ اونا صحبت امام از اول انقلاب، از قبل از انقلاب گفت امروز ایران فردا فلسطین، اصلا شعار مردم قبل انقلابی بود. تو یادتونه دیگه تو سرزارت خول 57 مردم امروز ایران فردا فلسطین رو گفتن. شعار صدور انقلاب از اول بود، شعار فلسطین رو امام سال 42 داده بود. بعد منس بازرگان، مرحوم بازرگان آمد تو کتاب انقلاب در دو حرکت، نمیدونم دیدین اون کتاب یا نه، ملاحظه کردین کتاب رو انقلاب در دو حرکت؟ میگه که انقلاب ظاهرش یکی بود ولی دو تا انقلاب بود. اون انقلاب واقعی رو که ما می‌خواستیم یه چیز دیگه بود که مردم اومدن، انقلابی که پیروز شد و حکومت تشکیل داد قدرت رو گرفت یک انقلاب دیگه ای شد بود. بعد اونجا صریح میگه آیت الله خمینی شعار انقلاب رو تغییر داد. اصلا شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل مطلقا جزء شعارهای انقلاب نبوده، اینا رو آیت الله خمینی تحت تأثیر کمونیستا و چپا و برای سوار و قدرت موندن و جذب جوونا که احساساتی و هیجانی ان، این حرفا رو زد. ولی اصلا کسی حرفا رو نزد، اینا انحراف انقلاب بود، انقلاب منحرف شد با این شعارا. این حرفا رو اون موقع زدن، همین الانم هم دارن میگن دیگه. همین آخرین نمونه چند وقت پیش دادم یه مقاله کسی از آقایون مطرحه که همتون میشناسینش، تو وزارت خارجه خیلی فعال بود و اینا، حالا کمی منزوی شده و اینا، صریحا مقالهش من همین تازگی دیدم، میگه که اون چه که بین ما و آمریکا سوء تفاهمه، فقط باید دید کیا دارن رابطه ما رو به هم زدن. اسرائیل و عربا رابطه ما رو به هم زدن و الان ما با آمریکا مشکل نداریم. الان ما با این عبارت چه میگه، ما با آمریکا دشمن نیستیم، ما با هم شریکیم. الان سر اتفاقات منطقه ما باید نباید با آمریکا دشمن تلقی کنیم، دشمنن ما فوقش رقیبیم و الا من میگم که شریکیم. با آمریکا بگیم آقا تو با هم بخوریم، بیشترش تو بخور یا کم ما بخوریم دیگه، با هم کنار بیایم. خب این خیلی چیز عجیبیه، حرفا رو الان هم دارن میزنن دیگه، الان هم میگن که ما باید دوست و دشمنمون رو درست بشناسیم، اشتباه شناختیم تا حالا. خطر بعدی ای که یک کسایی شروع میکنن در حاشیه انقلابها گفتمان سازی و نرم افزار سازی. ببین اتفاقی که سر مجلس اول افتاده زمان مشروطه، اینایی که رهبران جریانای غیر دینی تو مشروطه بودن، ما تو اینا آدم نظریه پرداز تقریبا نمیبینیم که بگی از اساس خودش نشسته یک گفتمانی ساخته. نه، اینا مصرف کننده بودن، تولید کننده نبودن. مثلا گردن کلوفتاشون مثلا امثال تقی‌زاده و اینایی که اینا چی نبودن. خودش میگه، خود امثال اینا میگن ما حرفایی که قبل مثلا یه دهه قبل دو دهه قبل کسای دیگه مثل میرزا ملکم و مثل آخوندزاده آخوندوف و اینها، مثل طالبوف و آمدن تئور امثال اینا آمدن ترجمه کردن و تئوریزه کردن، همونا رو داریم مصرف میکنیم. ببینید این اتفاق مهمیه، اونایی که همون خواصی که به لحاظ نظری و عملی تو صحنن عدهشون هم کمه، تحولات جامعه رو همونا رهبری میکنن. انقلابی هم که شبه انقلاب یا انقلابی هم که بشه همونا میان سر کار. خب الان مثلا در تونس، در مصر آدمای جدیدی که نمیان، که اینا کسایی هستند که 23 ساله دارن، 40 ساله دارن این مسیر، بعضیشون بیشتر دارن جریان سازی میکنن، حرفاشون نوشتن، مانیفست دارن، یک کادر سازی کردن. توده مردم که میان تو صحنه با شور میان و مثل یک موجی میرن، اونه که میمونن بعد از موج، اونا این که قوی تر گفتمان سازی و کادر سازی کردن، او خواص نخبگان، او الیت انقلابی یا ضد انقلابی. ممکنه توی یک کشوری تعدادشون 100 نفر نباشه، 200 نفر نباشه، اینا عملا سر کار میافتن. مشکلی که ما داشتیم در زمان مشروطه که انقلاب رو دزدیدن، یه انقلاب مردمی دینی با رهبری علما تبدیل شد به یک نهضت ضد انقلابی که اتفاقا کشور رو در مسیر سریعتری به سمت وابستگی پیش برد، یعنی محصول انقلاب مشروطه که قرار بود یه عالمه پیشرفتای بزرگ مادی و معنوی باشه، محصولش شد تبدیل قاجار به پهلوی. یعنی 10 تا پله هم اومد پایین کشور. کشور نیمه وابسته عقب افتاده شد تمام وابسته. یه علتش این بود ما در زمان مشروطه غیر از علما توی یک حد محدودها، یک قشر آشنا با غرب و تحصیل کرده و اینا به وجود آمده بود و اینا مترجم افکار اونا بودن. اونا تونستن گفتمان سازی کنن، شعار سازی کنن، ادبیات ساختن، این طرف نتونست. لذا شیخ فضل الله نوری میاد تو صحنه برای که از خط اصیل اسلامی انقلابی دفاع کنه، عملا تبدیل میشه توی فضای رسانه‌ای، تبدیل میشه به طرفدار استبداد، که آقا این اصلا با شاهه. با اینکه خب ایشون واقعا با شاه نبود، خودش جزو اول کسایی بود که علی شاه در افتاد. بعد که یک کمی آمد جلو دید دعوا بین فساد و صلاح نیست، دعوا بین فاسد و افسده. آخ اینجا علما دو دسته شدن، آخوند خراسانی با او عظمتش، میرزای نانی با او عظمتش، یک طرف وای میسته، حالا طباطبایی و بهبهانی اینا تو تهران تو ایران رده‌های پایین‌تری اند دیگه، شیخ فضل الله یک طرف وای میسته. اختلافشون سر مسائل کبروی و نظری نیست، اختلاف به اصطلاح طلبگی و اینا صغرویه، یعنی سر مصداقه. هر دو قبول دارن که اینجا دفع افسد به فاسد باید کرد، اختلاف اینه که کدوم الان فاسده کدوم افسده. شیخ فضل الله به یک جایی میرسه میگه من خودم علی شاه اقدام شروع کردم، ولیکن الان که به اینا نگاه میکنم، خط انگلیسی لایک اینا که داره میاد، این مشروطه از نوع انگلیسی خطرش برای کشور و اسلام از استبداد محمد علی شاه، از استبداد شاه کمتر نیست، بیشتره. من اگه قرار باشه بین دو تا انتخاب کنم، الان بخوام انتخاب کنم، اینجوری نیست که من طرف شما باشم. او قبلا که تو صحنه آمدم برای انتخاب بین مشروطه انگلیسی با استبداد قاجار نبود، انتخاب بین استبداد قاجار بود با اسلام، عدالت اسلامی. ولی حالا صورت مسئله عوض شد. ولی مرحوم آخوند و اینا میگن نه اینطور نیست. ببین من عبارت آخوند، مرحوم آخوند خراسانی رو هم آوردم اینجا. ایشون میگه که این تعبیر مال آخوند، مرحوم آخوند خراسانی است. میگه که زمان و عصر ما در آستانه تحول است. دیر یا زود تحولات سیاسی اجتماعی رخ خواهد داد. علماء دین که ما که مدعی رهبری جامعه اسلامی هستیم، یا باید خود زمام فکری نهضت را به دست بگیریم، یا از ادعای خود صرف نظر کنیم، و الا دیگران این کار را به جای ما خواهند کرد. خب این صریحا یعنی آخوند خراسانی اعتماد مطلق به این جریانای به اصطلاح مشروطه خواه نداره، اما میگه اگه الان وایستم کنار تماشا بکنیم یا بی‌طرف باشیم یا مخالفت بکنیم، این تحول اجتماعی و این مطالبات اجتماعی که ایجاد شده رهبریش دست اونا میفته، چون اونا آماده ان، گفتمان سازی کردن، کادرسازی کردن، مرتبط با غربن، همیان یک هیئت آماده برای حکومت دارن. اصلا شما حالا هزینه بده زندان، تبعید، شکنجه، شهادت اینا، بعد انقلاب میشه. شما اگه 200 تا 300 تا آدم نداشته باشی هم فکر و سازماندهی شده، چیکار می‌خوای بمونی؟ همش که نمیشه مردم تو خیابون نگردش، بالاخره یک کسی باید باشن ساختار رو اداره بکنن. بنابراین شعارها اوائل مشروطه یکسان، مشترک خیلی. بعضیا فکر میکنن اصول ارزشی همه یکیست یا اکثرش یکیست. هرچه از پیروزی نهضت فاصله بیشتر میشه و جلوتر میان، که دیگه مسئله نظامسازی جدیتر میشه، مسئله راه حلات جدیتر مطرح میشه، مخصوصا تو مشروطه دوم، یعنی بعد از فتح تهران. مرز بین جریان‌های اسلامگرا و غربگرا و اسلامگراهای متحجر با اسلامگراهای متحول و تحول خواه مشخصتر میشه. کم کم معلوم میشه شعارا ظاهرا یکیه، ولی تو مبانی اشتراک نیست اصلا. هر دو میگن آزادی، پیشرفت، نمیدونم علم، مدنیت. ولی خب تو منظور چیه؟ این منظورش یکیش منظورش حذف کل شریعت و دین از اینا، یکی منظورش تعریف همه ارزش‌ها و اصول در چارچوب ارزش‌های اسلامی و دینی است. هر دو هم ولی از یک لفظ دارن استفاده میکنن. هر دو میگن تمدن. الان شما ببینید شعارهای تمدن و پیشرفت که تو بحثای میرزای ناینی، آخوند خراسانی، خب علمای بزرگ نجفن اینا دیگه اومده، کمتر نیست از اصطلاحاتی، این اصطلاحات در آثار میرزا ملکم و آخوندزاده و اینا همه دارن میگن، همه رو میگن، ولی منظورات دوتاست. یک عده وقتی میان سر کار صریح می نویسه وقتی که جاپاشون محکم میشه میگن که بنا به اصل ترقی طبیعی است هر چیز متعلق به گذشته باشد از درجه اعتبار ساقط است و به کار امروز نمی آید. اگر هم اصالتی در گذشته باشد در گذشته بوده است. امروز دنبال سنت هم که هستیم باید به سنت‌های اونایی که سنت که پیشرفت کردن توجه کنی، یعنی از سنت هم حرف میزنی از سنت غرب حرف بزن، نه در گذشته ما. سنت هم اگه میگی سنتی که در گذشته غرب است، نه در گذشته ما. سنت گذشته ما که هرچی نگاه میکنیم همش عقب موندگی و بدبختی است، منظور زمان قاجار و ایناست. فرهنگ امروز غرب اگر مترقی است چه کسی میتواند آن را نسخ کند؟ تعصب چرا دارید؟ خواهیم مسیر رو باید بریم. اینا او ادبیات آخوند خراسانیه، یعنی خود آخوندم میگه که مرحوم آخوندم میگه که فضا عوض شده، عقب نمونیم از ماجرا ولی بریم تو کنترلش کنیم. به قصد کنترل آمدشونه ولی دید که به جایی که کنترل بکنه کنترل شدن. شیخ فضل هم که دیگه به تعبیر اونا زد به سیم، یعنی واستاد گفت اصلا از همینجا یک قدم دیگه جلوتر من نمیام با شما و جلوتون وای میستم. فتوا داد به حرام بودن مشروطه، فتوا داد به حرمت مشروطه. گفت من اول خودم مشروطه خواه بزرگ اصلی بودم در ایران، همه دنبال من افتادن، حالا خودم فتوا میدم به حرمت مشروطه، چون اون مشروطه که ما گفتیم این مشروطه نیست. کم کم فاصله ها که میاد جلو، هر دو میگن ترقی و پیشرفت، ولی وقتی میای جلو میبینی او از اومانیسم حرف میزنه به معنی نفی دین و دین ستیزی، حذف دین از عرصه جامعه و حکومت، حد اکثر یک دین فردی، یک دین حد اقلی، شعار ناسیونالیسم و ملی گرایی، به جای نفی سلطه غرب حرکت به سوی غرب رو، الگوبرداری از غرب، دوستی با غرب، که اون موقع غربم که میگیم منظور تمدن و علم و ملت‌های غرب نیست، منظور روشنه که نماد غرب انگلیس بود اون موقع و بعداً هم کم کم آمریکا. غرب یعنی با اینا. الان چطور الان آمریکا و انگلیس و 3-4 تا کشور اسم خودشونو میذارن جامعه جهانی، میگن شما باید اعتماد جامعه جهانی رو جلب کنید. جامعه جهانی چیه؟ کدومه؟ تو شما 3-4 تا دیگه همه جای حاکمین، جامعه جهانی چیه؟ اون زمانم بله این شعارا مطرح میشد به این شکل، از در برابر وحی شعار اصالت فقط علم تجربی و این که وحی و نبوت منبع معرفت نیست، فقط تجربه. و اسلامگراها میگفتن هم تجربه هم عقل هم وحی همه با هم، تعارضی هم نیست. اونا میگفتن نه. و اینکه برای رسیدن به قدرت از چه روشایی میشه استفاده کرد یا نکرد، مشروعیت سیاسی تعریفش چیه، هر دو میگفتن مشروطه، ولی در تمام پاسخ به تمام این سوالا با هم اختلاف داشتن. الان هم همه گروه های ما مگه نمیگن آزادی پیشرفت نمیدونم، همه همین شعار میدن. کدوم گروه تو ایران هست یا بود تو دهه گذشته که شعار پیشرفت و نمیدونم مدنیت و آزادی و حقوق بشر و علم و حرفا رو نده؟ خب الان هم همینطوره، اون زمان هم همینطور، خیلی فرقی نکرده. ولی وقتی در برابر هر شعار باید 20 تا سوال مطرح کرد، سوالای لیزری، نباید بگیم اونا میگن آزادی ما بگیم مرگ بر آزادی. نه، این روش جواب نمیده. روش درستیه بگه آزادی، میگیم بله حتما آزادی، اما کدام آزادی؟ آزادی با کدام تعریف؟ آخه یه از این طرف افتادن بعضی آقایون نیتاشون هم خوب بود الان هم هستن ها، نگاه میکنن اونا چی میگن درست ضدشه بگن. مثلا گفتمان متحد امان، گفتمان مدرنیته، اگه میگن علم اینا میگن نخه علم نه، میگه پیشرفت میگه نه شعار بدیه، تو اصل پیشرفت شعار بدیه، آزادی نه خیر آزادی فلان، امان انسانگرایی نه، علم نه. اینجوری به سوء تفاهم های دامن میزنی، چون که فرصت نیست که شما جواب بدی که چرا نه. اینا دارن یارگیری میکنن تو افکار عمومی تو جامعه، همون موقع به یک شکل الان به یک شکل، الان تو کشورهای خود ما هم یک شکل، تو کشورهای عربی اسلامی هم به یک شکل دیگه. اینجا بایستی روش درست به نظر میرسه همین روشی بود که امام رفت. شما دیدید امام یک کلمه علیه شعارهای به اصطلاح روشن فکری صریح حرف نزد که مثلا اونا بگن جمهوری، ما بگن نخیر جمهوری نه. امام گفت بله جمهوری متو از نوع اسلامیش، بگن اونا دموکراسی ما بگیم نخیر مردم سالاری، نخیر چرا مردم سالاری ولی از نوع دینی. اینا تا به حال اینجوری نشده بود، یعنی تو مشروطه اینا آمدن تو صحنه یه شعار قشنگی رو مطرح کردن، این طرفم شیخ فضل الله اینا میفهمیدن این شعار انحرافیه، مبناش غلطه، اهداف اینا غلطه، ولی به نظر من در گفتمان سازی موفق نبودن. حتی منو شیخ فضل الله یک خاکری زد جانش هم داد، یک پرچمی رو برد بالا که او پرچم برای ما هم شد راهنما. ولی شما مقایسه کنید روش ایشون رو با روش امام، با روش رهبری، با روش گفتمانی آقای مثلا شهید مطهری. یک کدوم از شعرهای اینا رو نگفت، نه آمد گفت با این تفسیر، نه با اون تفسیر مادی شما. آزادی بله، چون وقتی تو بگی آزادی نه میگن پس یعنی استبداد دیگه، شما طرفدار استبدادی. بگی پیشرفت نه، بگی شما پس عقب ماندگی رو میخواهید توروزه کنی، یعنی دو قطبی ساختن اونا برای ما. نه اجازه نمیده شما بگی نه پیشرفت با نه ترقی، یه مفهوم دیگه. نه میگی بله پیشرفت مطابق نه با تعریف تو، با تعریف اسلام. اصلا اینا اینقدر عصبانی شدن وقتی رهبری آمد شعار مردم سالاری دینی رو داد. اینا میگفتن مردم سالاری، ایشون هم گفت بله مردم سالاری ولی دینی. اینا گفتن توسعه، اینم گفت بله بله پیشرفت، ولی پیشرفت اسلامی ایرانی. هر چی گفتن برگ مقابلش درست. این یه گفتمان سازی موفق. امروز تو جهان عرب و اسلام با همینطور عمل کرد، این جواب میده. البته مبانی اینا با ما تفاوتایی داره، ولی باید همیشه برو رفت جلو. مشروطه گفت، ما میگیم مشروطه بله، مطابق مشروطه شرعی، مشروع خواهی یعنی همون مشروطه خواهی شرعی. بله حتما مشروطه، حکومت در فرهنگ ما هم حتما مشروطه است. مطلقه به معنای حکومت مطلق فردی نیست، او ولایت مطلق غیر از حکومت مطلق فردی است. بله مشروطه بله، اما با اعتقاد به خدا و معاد و عرشای الهی و حاکمیت و خداوند و امر به معروف و نهی از منکر و نمیدونم تعریف اسلامی از مشروعیت و نفی سلطه بیگانه و اینا. اینو سر این بیایم بحث بکنیم، نه سر اصلش. اصلش قبوله. اول شعارا یکیست. این گروه مصری اینا آمدن ایران همون اول پارسال، همون زمان انقلاب، یک جلسه ما با اینا داشتیم. اولین هیئتی که از مصر آمد بعد از انقلاب به ایران، حتما شما در جریان هستید. اونجا من بهشون گفتم که شما سه تا بحران در پیش دارین، ما داریم تجربیات خودمون به شما میگیم. یکی بحران رهبری، شما رهبرتون کیه یا چه جمعیان که در لحظه های اختلاف فصل الخطاب باشه. یکی از اینا پاشد گفت مزیت انقلاب مصر اینه که رهبر نداره. واسه این مزیت انقلاب ماست که رهبر نداریم، همه رهبرن. گویا حالا اینا که شعار دیگه، همه رهبرن یعنی چی؟ بالاخره در یک لحظات خاصی یک حرکت سخنگو میخواد، تصمیم گیر نهایی میخواد، خط و ربط میخواد. دوم گفتم که نگفتم شما اینا رو ندارین، گفتم این سه تا مشکل سوال رو باید جواب بدین. یعنی اول باید پاسخ بدین رهبری و هژمونی این جنبش و نهضت چیه و کیه. دوم باید جواب بدید که بر اساس کدام ایدئولوژی دارید پیش میرید. بعضی گفتش که همون آقا گفتش که یک مزیت انقلاب مصر یکی ایدئولوژی نداره. گفتم یعنی چی؟ یعنی اصول راهنما نداره؟ یعنی شما فردا میخواید تصمیم گیری بکنید بر مبنای سوسیالیسم میری یا لیبرالیسم میری یا قومیت گرایی میری یا بر اساس اسلام میری و کدام تعریف از اسلام؟ مانیفست نداریم یعنی چی؟ مگه میشه نداشته باشی؟ گفت نه آزادی. ببینید چقدر خام حرف. من نمیدونم حالا اینا چقدر سخنگوی واقعا رهبرای تو صحنه بودن، بعید میدونم همشون. ولی اینا که حتی یکیشون که گفت چرا اسم خالد اسلامبولی رو گذاشتین توی چیز و از سادات دفاع کرد یکیشون. گفتم بابا اینا اصلا چیمون چینا برشته آورده، اینا کجا انقلابیش اگه ایه که پس اینا ضد انقلابیش کیه پس؟ خود او جمعی که نشستن بهترین نیروهاتشون بودن، گندترین آدم هم تو اینا بودن. مثلا نمیدونم چینا رو به نظر من همینجوری تور انداخته بودن تو خیابون جمع کرده بودن آورده بودن. بله توشون بهترین بچه های انقلابی بودن و آدم های که اصلا به نظرم ساواکی بودن، جز ساواکی های مصر بودن که اصلا یعنی هنوز از مبارک بعضشون دفاع میکردن. خب اینا دور هم جمع کردن مثل کشتی نوح دیگه، کشتی نوح دیگه، از همه انواع حیوانات و انسان ها اینا همه توش هست. انقلاب میتونه خود جامعه کشتی نوح باشه، اما انقلاب رو نمیشه مثل کشتی نوح که چی کرد. همین سابقه خود ما، تمام این نهضتایی که در تاریخ ما داشتیم همش شکست خورده، همشون مبتلا شدن به همین گرفتاریا. اینا درست آسیب شناسی نمیشن. ما واقعا باید انقلاب مشروطه رو آسیب شناسی کنیم. حتی روش مرحوم آخوند خراسانی، مرحوم ناینی باید آسیب شناسی بشه، تا روش شیخ فضل الدین نوری باید آسیب شناسی بشه. چون اینا که همشون از علمای دینن، همه دین رو میخوان، همه صلاح ملت رو میخواستن. کجا هر کدوم کجا کم آوردن و چه اشتباهاتی شد؟